الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره اولین محظور و نخستین دلیلی بود که در فرمایشات محقق خراسانی در جهت اثبات استحاله اخذ قصد قربت در متعلق ارائه شده بود. بله، خواه استعالش همین معناشه. خب بله، استعاله رو این معنا میکنیم. مثلا اون استعاله چرا؟ استعاله از بیاناتیشون به این دو تا تقریب استفاده میشه که در تعلقه کفای مزید. حالا علایالا استعاله باید تحلیل بشه دیگه، ولی از بیاناتیشون قرائن وجود داره بر این قضیه. حالا الان دیگه در صدد نیستم، باشه من عرض میکنم، حالا عرض میکنم خدمتون در جلسه با که چه قرائنی وجود داره. ولیکن به لحاظ این که آقایون درخواست کردن که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و وعده‌ای که ما داده بودیم مبنی بر این که مقداری پیرامون حدیث معتبر و معروف انما فاطمتو بزعت منی صحبت بشود، این جلسه را اختصاص به بحث پیرامون این حدیث می‌پردازیم. به صورت محصل و خلاصه در یک جمله می‌توانم بگویم که حدیث انما فاطمت و بضعت منی یا انما فاطمت و شجنت منی و یا ان فاطمت مذقت منی یکی از تدبیرهایی است که پیامبر مکرم اسلام در جهت زدودن موانع در پیشرفت دین اسلام پس از خود مطرح می کند. اونجا که اسلام دین حقی بود مثل سایر ادیان و شرایع که در جهت براندازی ظلم، ستم و طاغوت و برقراری و جایگزینی عدالت، هدایت و سعادت ابدی انسانها درخشید، طبعا در مسیر این دین که دین خاتم است، موانعی وجود داشت که بعضی از این موانع مربوط به هنگام ظهور و پیدایش و حدوث این دین بود و بعضی دیگر از موانع مربوط به مسیر ترویج این دین بود و بعضی موانع هم مربوط به بعد از استقرار دین اسلام و تشعشع این دین در جهان بود. در ابتدای بعثت پیامبر مکرم اسلام ورود به دین اسلام کرد بر اساس وحیی که صورت گرفته بود و بعثتی که انجام داده بود و بعثتی که انجام گرفته بود و بسیاری از مردم و کسانی که با اصل دیانت و حاکمیت دین، حاکمیت عدالت، استقرار مساوات از اساس مخالف بودن، باور نداشتند که پیامبر مکرم اسلام در گسترش این دین و بلکه در ابقاء این دین موفق باشد. تصور همه کسانی که طاغوتی بودند و با دین و دیانت سازگاری نداشتند و وجود دین را مانعی برای رسیدن به مقاصدشون می‌دانستند، این احتمال را به صورت قوی می‌دادند که پیامبر مکرم اسلام در انجام این مأموریتی که دارد موفق نشود و به همین جهت بود که موانعی که در راه رسیدن پیغمبر در جهت ترویج اسلام ایجاد می کردن یک سری موانع فردی و شخصی مربوط به پیغمبر بود، ربطی به اساس دین نداشت. لذا می‌بینیم در ابتدای اسلام پیغمبر رو مسخره می‌کردند، پیغمبر رو ساحر می‌شمردند، توهین می‌کردند و اون حضرت را نعوذ بالله دیوانه می‌خواندن. اینها موانع فردی بود که اینها در مسیر پیغمبر ایجاد کردند، چون تصور نمی‌کردند که اصل اسلام ترویج پیدا کند و قلوب انسان‌ها را به سمت خودش اصلا جذب کند. پیامبر مکرم اسلام هم با تمام این موانع، با اون درایت و تدبیر خاصی که برخواسته از وحی و دستورات وحیانی بود، پشت سر گذاشت، موانع را مرتفع کرد و در بسیاری از موارد این موانع تبدیل به عکس شد. چون می گفتن پیغمبر نعوذ بالله ساحر است، بعد عکس آن ثابت میشد. میگفتن فقط شاعر است، اما آموزه هایی که اون داشت آموزه هایی بود که با شعر و شاعری سازگاری نداشت. او را دیوانه میخواندن، اما میدیدن عده‌ای که این عقل کل است. لذا این سری موانع فردی نه تنها باعث عدم رشد دین نشد، بلکه گاهن در رشد دین هم کمک میکرد، البته با درایت و تدبیری که پیامبر مکرم اسلام به انجام میرسانید و در مسیر برخورد حسن با کسانی که برخورد سیء با او داشتن تمام این موانع فردی رو از بین برد. با گذشت خوب زمانی دین اسلام عده‌ای رو به خود جذب کرد. تلاش‌های پیغمبر مکرم اسلام به ثمر داشت می‌نشست. توطئه قتل پیغمبر رو که بازم مربوط به فرد بود، اما یه مقداری از فرد دیگه فراتر شده بود، چون توطئه قتل پیغمبر در زمانی طراحی شد که دین اسلام اساسش جا افتاده بود. عده‌ای خاص را جذب کرده بود، سوالات و پرسش‌های متعددی مربوط به دین را در اذهان بسیار ایجاد کرده بود. این در حقیقت زمانی توطئه قتل پیغمبر صورت گرفت که مردم جامعه به سه گروه تقسیم شده بودند: گروهی معاند، دین ستیز که اینها به هیچ عنوان و به هیچ صراط مستقیمی تن نمی دادن، و یک گروه دیگری که تردید در اونها ایجاد شده بود به دنبال جستجو پرسش در جهت حقانیت و یا عدم حقانیت این دینی که پیغمبر آورده بود افتاده بودند، که این زمینه رشد بود. عده‌ای خاص هم ایمان قرص و محکمی به پیغمبر و دین پیغمبر پیدا کرده بودند. این موانع رو پشت سر هم گذاشت و بعد از توطئه قتل هجرت پیغمبر صورت گرفت و در مدینه با نوعی جدید از موانع مواجه شد که با موانعی که در مکه در مسیر راه پیغمبر ایجاد می‌کردن تفاوت ماهوی داشت. تمام موانعی را که در مدینه در سر راه پیامبر مکرم اسلام ایجاد می کردن مربوط به شخص پیغمبر دیگه نبود. این موانع توسط یهود و نصارای در مدینه و حوالی مدینه و توسط کفار خارج از مدینه ایجاد می شد، اما موانع موانع فردی نبود، موانع موانع مربوط به دین بود. تمام موانعی را که ایجاد می‌کردند در مسیر زدودن دین و دین ستیزی بود، نه در جهت تخریب شخص پیغمبر، چون تخریب پیامبر مکرم اسلام در اون موقعیت هیچ اثری برای اینها دیگه نداشت. جنس این موانع دین ستیزی بود. نوع این موانع به دو نوع علمی و فیزیکی تقسیم می شد. یک سری موانعی بود به صورت علمی مطرح می شد، شبهه ها، اشکالات، ایرادات به مسائل دینی توسط یهود و نصارا، برقراری مناظرات متعدد با پیامبر مکرم اسلام در جهت تخریب دین نه شخص پیامبر، این یک نوع از برخورد علمی. ایجاد موانع علمی در مسیر راه پیامبر، و نوع دوم خدمت شما عرض کنم که موانع فیزیکی بود، یعنی جنگهایی که برقرار می شد، ستیزهای فیزیکی که از خارج مدینه به عنوان توطئه و در جهت ایجاد مانع در مسیر دین انجام می گرفت. جنگ های متعددی که در تاریخ ثبت شده است و هر کدوم از این جنگ ها هم خصوصیت خاص خودشو دارد، و اگر دقت کنیم هیچ یک از این جنگ ها شروع کنندش پیغمبر مکرم اسلام نبود، چون در مسیر ترویج دین ممانعت می شد، پیامبر مکرم اسلام مجبور به دفاع از دین بود. گذشت، این مرحله هم تمام شد، رسید به سالهای آخر عمر پیامبر مکرم اسلام که اون حضرت بعد از پشت سر گذاشتن موانع حدوثی مربوط به دین اسلام و موانع استقراری مربوط به دین اسلام، متوجه این مطلب شد که عده‌ای در صدد ایجاد مانع در مسیر دین پس از رحلت پیغمبر هستند. این رو متوجه شد، میدانست. اون کسانی که به ظاهر اسلام آورده بودند یا به زور شمشیر و از روی ترس و وحشت مسلمان شده بودن، اینها در صدد این بودن که فرصتی طلایی پیدا شود برای جبران اون چرا که از دست دادن. اون فرصت چی بود؟ رحلت پیغمبر. و برای بعد از رحلت اون حضرت موانع متعددی رو طراحی کرده بودن، توطئه‌های مختلفی رو چیده بودن. این کسان که عرض میکنم همون کسانی هستن که با گذشت زمان معلوم شد که اسلام اینها اسلام نفاقی است و اساسا دین رو قبول ندارن، که مظاهر این مطلب در مثل معاویه و ابو سفیان و امثالهم کاملا ظاهر شد. ابو سفیانی که خطاب به عباس عموی پیامبر میفرماید چقدر خوب پادشاهی پسر برادرت گل کرد و گرفت. ببینید چقدر خوب پادشاهی و ملک پسر برادرت گرفت و خوب جا افتاد، مقام نبوت رو قبول نداشتن. یا معاویه‌ای که وقتی که صدای اذان بلند می شود، این در کتب اهل سنت وجود دارد، می گوید ای پسر عبدالله خدا پدرت را بیامرزد که بلند همت بودی، راضی نشدی جز به این که اسمت در کنار اسم خدا ذکر بشود. حالا شما برید به سمت گفته های ولی، شعرهای یزید و امثالهم، که اینها مظاهری از اون نفاقی بود که در درون عده‌ای وجود داشت و در صدد پیدا شدن یک فرصت در ایجاد موانع جدید با عدم وجود پیغمبر شده بودند. این دغدغه جدی پیغمبر در سال آخر حیات خودشون بود، که البته دغدغه نسبت به موانعی که بعداً میخواد ایجاد بشود از دو زاویه بود. دغدغه پیغمبر مکرم اسلام نسبت به موانع و توطئه‌های بیرونی، و دغدغه اون حضرت نسبت به توطئه‌ها و موانع درونی. موانع بیرونی و توطئه‌های بیرونی که اسلام رو تهدید میکرد از جهت امپراتوری روم و امثال آن بود. البته نسبت به امپراتوری ایران دیگه دغدغه خیلی جدی پیغمبر مکرم اسلام نداشت، چون شعاع اسلام نفوذ کرده بود و میدانست امروز و فردا این امپراتوری دیگه دوامی نمی آوره، ده همون طورم شد. اما نسبت به امپراتوری روم دغدغه جدی داشت که بعد از رحلت خودش توطئه‌ای طراحی شود و در صدد از بین بردن دین اسلام و اساس دین بیفتند، چون هر یک از امپراتوری روم و ایران اگر چه امپراتوری پادشاهی بودند اما پشوانه دینی داشتند، لذا در صدد دفاع از پشوانه ها و باورهای دینی خودشون بودند، که این خودش بحث مفصلی داره. و در جهت تدبیر از چنین مانعی و چنین توطئه بیرونی، بحث لشکر اسامه رو مطرح کرد، ولیکن خب به نتیجه نرسید متاسفانه و نگذاشتن به نتیجه برسه، چون اگر این به نتیجه میرسید شاید بسیاری از توطئه های داخلی از بین میرفت یا به انجام نمیرسید. اما دغدغه اصلی پیغمبر مربوط به موانع درونی بود، توطئه های درونی بود، توطئه توسط همون کسانی که لباس اسلام را دارن، خود را مسلمان میدانن و در اصحاب پیغمبر به عنوان صحابه پیغمبر نفوذ کردن، هستن، بودن. از این وحشت داشت پیغمبر. برای زدودن موانع درونی هم پیغمبر مکرم اسلام تدبیرهای متعددی انجام داد که شاید بتوانیم بگیم یکی از تدابیر مهم پیامبر مکرم اسلام جریان قدیر بود. در جریان قدیر یه تدبیری کرد و بر اساس وحیی که پیغمبر شده بود ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تثبیت کرد، ولیکن این تدبیر کافی نبود. خدا آقا رسول الله هم متوجه شد، عده‌ای در صدد تحریف این تدبیر و یا در صدد استفاده به عکس از این تعبیر از این تدبیر هستند، لذا قدم دیگر و مهمی رو برداشت که عبارت بود از درخواست قلم و دوات برای نوشتن اون چه که سعادت مجموعه انسان‌ها را تضمین می‌کرد، که به اعتراف عمر ابن خطاب و بعضی دیگر در کتب اهل سنت اون چرا که پیغمبر می‌خواست در اونجا بنویسد خلافت علی بود. این در کتب اهل سنت سند ما داریم. اینم تدبیر خیلی مهمی بود، اما متأسفانه مانع این تدبیر شدن، عده‌ای متوجه شدن ولی مردم متوجه به اون معنا که باید شاید نشدن. تدبیر دیگری که باز پیغمبر مکرم اسلام انجام داد بعد از اینکه دید تدبیر قبلی رو خونسا کردن و یا مانع عملیاتی شدن آن شدن، بحث خطبه‌ای بود که پیامبر مکرم اسلام در مسجد برای مردم قرائت کرد و با صدای بلند و رسا فرمود: انی تارکون بینکم یا فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. باز تدبیر دیگه‌ای که یعنی چراغ راه برای چه کسانی شوند؟ برای کسانی که در طوفان گرفتار شوند بعدا، چون طوفان در راه بود. چراغ راهی شود برای کسانی که این خورشید مشعشع کنونی اسلام را که در وسط آسمان هست به ظلمت و تاریکی و شب تبدیل کنند، که در اون شب بتواند این حدیث ثقلین چراغ راهی شود برای کسانی که میخوان به سعادت برسن. این هم یک تدبیر. اما یک تدبیری و شاید چندین تدبیر قبل از این جریانات رخ داد که یکی از اون تدبیرها در جهت زدودن موانع آینده و تعیین صراط مستقیم و تصویر راهی که انسانها را به سعادت میبرد طراحی شده بود و اون تدبیر همین فرمایش امروزی است که از پیغمبر مکرم اسلام درباره حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردیم. انما فاطمتو بضعت منی. در کلمه بضعه که عرض کردم هم بضعه هم بضعه بلقت وجود دارد. بعضی از حضرات علمای اهل سنت بضعه را هم اضافه کردند، گفتند بضعه هم به معنای البته ناموس حیثیتی یعنی در قضیه وارد بشه، گفتن این هم میشود مطرح بشود. اما اون چی که معروف هست بضعه است و حتی بعضی از علمای بزرگ اهل سنت تصریح کردن که نه، فقط ضبط بضعه درسته، همش هست. اما بضعه هم در لغت با بضعه از نظر معنا هیچ تفاوتی نداره، اما بضعه از بحث پاره تن خارج میشه، بحث حیثیتی و ناموسی میشه. بله، انما فاطمتو بضعت منی فمن اقذبها اقذبن و من ابسطها یبسطن. این حدیث در کتب اهل سنت با 5 سند معتبر و صحیح روایت شده است. سند اول حدیث مسور ابن مخرمه است که این شخص به چند طریق، اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 طریق، خود این شخص باز به چند طریق صحیح، یکی در صحیح بخاری. بله، مسور ابن مخرمه بسینه، یکی در صحیح بخاری که میگه فاطمه تو بضعت منی فمن اقذبها اقذبن، دیگری در صحیح مسلم که در اونجا تعبیر انما فاطمه تو بضعت منی، یعنی کلمه حصر وارد شده، یعزینی من آذاها، با این تعبیر. بیهقی در السنن الکبرى، طبرانی در المعجم الکبیر، نسائی در سنن نسائی، ترمذی در سنن خودش، ابن داوود در سنن خودش، ابن ماجه، ابن حبان، یعنی صحاح سته ای که اینها دارن. در تمام این صحاح که کتابهای معتبر برای اهل سنت است، مسور ابن مخرمه حدیث بضعه را و به تعبیر ما حدیث غضب فاطمه را با سندهای بدون هیچ گونه اشکالی نقل میکنه. دوم حدیث عبدالله ابن زبیر است که ترمذی در سننش نقل کرده، انما فاطمه بضعت منی یعزینی من آذاها، که خود ترمذی بعد از این که این حدیث رو نقل میکنه میگه هاذا حدیث حسن صحیح، جای شک و شبهه‌ای در این حدیث ما نداریم. سوم حدیث انس ابن مالک است که ابو نعیم اصفهانی در حلیه الاولیاء نقل میکنه. چهارم از طریق امیر المؤمنین نقل میشه
و پنجم از طریق امام سجاد نقل میشه با این تعابیر مختلف. انما فاطمه بزعتون، انما فاطمه شجنتون، انما فاطمه مزقتون، با این سه تا تعبیر. پاره تن من است، شعبه ای از ریشه وجودی من است، شجنه، قطعه ای از گوشت من است، بزعتون پاره ای از تن من، شجنتون شعبه ای از ریشه وجودی من، مزقتون قطعه ای از گوشت من است. بله؟ نه اینو حالا این ندارین در اینجا. بله اونا که حدیث دیگه ایه اونا. بله با این سه تعبیر با سندهای معتبر و صحیح این روایت آورده شده. چرا؟ سخن اینه. این چیه؟ این حدیث چراغ راهیست برای کسانی که در طوفان گرفتار می شود. این حدیث چراغ راهی است برای کسانی که در ظلمت شب ناخودآگاه واقع می شوند. و معنای این حدیث این است که پیامبر مکرم اسلام میخواد بفرماید فاطمه کسی است که هر فعلی را که انجام بده فعل من است، چون هر فعلی که او را اذیت کند مرا اذیت کرد، هر فعلی که او را راضی کند مرا راضی کرده. بحث فعل است، بحث شخصی و عاطفی نیست. و اوضح ادله بر این مطلب این است که یکی از همین احادیث که سهیلی در کتاب الروز العانف نقل میکنه مربوط به این است که ابو لبابه که توبه کرده بود، خودشو به ستون بسته بود، قسم خورده بود که تا زمانی که توبه ام پذیرفته نشود این ریسمان را باز نکنم و این ریسمان هم باید به دست پیغمبر باز بشه. و وقتی خبر رو به پیغمبر دادن، آقا رسول الله فاطمه را برای باز کردن ریسمان فرستاد که با اعتراض ابو لبابه مواجه شد. من قسم خوردم که این تناب باز نشود مگر به دست خود پیغمبر. اینجا بود که پیامبر مکرم اسلام فرمود انما فاطمه تو بزعتم منی. یعنی چی؟ یعنی فعل او فعل من است، کار او کار من است، اون چه که او را راضی کند مرا راضی کرده، اون چه که او را اذیت کند مرا اذیت کرده. و بر همین اساس است که اشخاصی مثل همین سهیلی در الروز العانف میگوید این حدیث از اوضح ادله بر این است که اگر کسی فاطمه را سب کند کافر شده است. و نقل میکند از بیهقی که ایشون از جمله کسانی است که به این حدیث استناد میکند برای اثبات و کفر کسانی که فاطمه را سب کنند. سب نوعی از اذیت است، اما فاصله اش با اون اذیت هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شد، آزارهایی که به زهرا رسانده شد، اصلا فاصله خیلی زیاده. یه سب دیگه فرمود من اغضبها، هر آنچه او را به غضب بیارد، کوچک باشد یا بزرگ، هر آنچه او را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده. و در احادیث ما داریم که هر کسی مرا به غضب درآورد خدا را به غضب آورده. و جالب این است که در اون روزهای آخر که ابن ابی قحافه و ابن خطاب به درخواست ابن ابی قحافه به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن، اون حضرت حاضر نشد با اینا صحبت بکنه و این غضب ادامه پیدا کرد که اون خودش بحث دیگه‌ای داره، وقت نداریم اون رو بررسی کنیم. در کتب خود اهل سنت اسناد و مدارک بسیار معتبری وجود دارد که این غضب، این نارضایتی، این ناراحتی تا دم مرگ و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه پیدا کرد و ایشون ناراضی از اینها رفت. و یکی از سندهای معتبر برای اثبات همین مطلب این است که ابن قتیبه دینوری در کتاب الامام و السیاسه تصریح میکند وقتی اینها به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها شرفیاب شدن و خدمت ایشون رسیدن، ایشون صورتشو به سمت دیوار برگردانید چون ناراضی بود، ناراحت بود از اینها، نمیخواست با اینا صحبت کنه. ابن ابی قحافه شروع کرد به ذکر گذشته خودش، خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها گفت یا فاطمه، تو میدانی من تو رو از عایشه بیشتر دوست دارم. با همین تعبیر، من صاحب قار پیغمبر بودم، من چه بودم، من چه بودم، چه آیا اینقدر نمیارزم که دو کلمه با من صحبت بکنی؟ اینقدر بیارزش شدم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود اینقدر اصرار میکنید، حالا که مصر بر این هستید که سخن من را بشنوید، حاضرید برای شما چند حدیث از پیغمبر را یادآوری کنم؟ آیا خود شما دو نفر نبودید از رسول خدا شنیدید هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده؟ گفتن بله، اعتراف گرفت از اینها. آیا خود شما نبودید از رسول خدا شنیدید هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده؟ گفتن بله. شما نبودید که فرمود هر کس فاطمه را ناراضی کند مرا ناراضی کرده؟ اینجا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به اینها فرمود بدانید. این سخن حضرت زهرا با اینها بود که دیگه نشد، این آخرین سخنی که در اینجا مطرح شد، بدانید من از شما ناراضی هستم و وقتی تا زمانی که در این دنیا در قید حیاتم، در نمازهایم شما دو نفر را نفرین خواهم کرد و وقتی از این دنیا بروم اولین کاری که بکنم شکایت شما دو نفر و پیغمبر است. چرا؟ این غضب حضرت زهرا، استمرار این غضب، کشیده شدن این غضب به عالم دیگر، سرش چیه؟ نکتهش چیه؟ نکته این است که باید غضب زهرا به عنوان یک چراغ در بین مردم تا ابد بدرخشد. ربطی به اون زمان نداره. این غضب، غضب مقدس است. این خشم، خشم مقدس است، خشم مقدسی که چراغ راه برای مقدسین، چراغ راه برای پیروان سعادت، چراغ راه برای پیروان حقیقت دین اسلام می باشد. لذا می تونیم در یک کلمه بگیم غضب فاطمه خشم مقدسی است که برگشت به خشم خدا می کند. سوال‌های متعدد راجع به این مسئله وجود داره. منشأ این غضب چی بود که باید این غضب وجود داشته باشه؟ این خشم به عنوان یک اماره، یک نشانه، یک چراغ راه در جامعه باقی بمانه. نکته‌های متعدد وجود دارد. بحث قصب، چه به صورت قصب ظاهری، چه به صورت قصب باطنی و معنوی. بحث حد که حرمت اولیاء خدا و کسانی که در نزد پیغمبر جز عزیزترین اشخاص بودند، در نزد خدا جز عزیزترین اشخاص بودند. لذا باید به نظر بنده حدیث غضب را طوری برای مردم تحلیل کنیم که چراغ راهی باشد برای حال و آینده انسانها در مسیر تشخیص حق از باطل، سعادت از شقاوت. انشاءالله که ما که در مکتب امام صادق در محضر امام زمان مشغول فعالیت تدریسی، تحصیلی، تعلیمی هستیم، جزو کسانی باشیم که بتوانیم در زدودن موانع دین قدم برداریم، چون دین نیازی به ترویج ندارد. دین نوره، نور می درخشه، مگر این که کسی جلو نورشو بخواد بگیره. کار من شما زدودن ظلمت هاست، زدودن موانع. و الا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الهدی. دین لا نیازی به قبولاندن نداره، دین قبول میشه به شرط اینکه بذارن این شعاع، این نور بدرخشد. اگر کسانی به هر دلیلی، به هر جهتی مانعی در مسیر پرتو افکنی دین شدن، باید توسط کی؟ توسط پیغمبر در مرحله اولا، توسط ائمه در مرحله بعد، توسط علمایی که حسن دین شمرده شده اند در حال حاضر این موانع زدوده شود و از بین برده شود، که اگر چنین نشود بلا شک ما هم مورد غضب اون حضرت و خداوند قرار خواهیم.